أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قال الله الحكيم في كتابه العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلی جنتی. یکی از مهمترین مشکلات و گرفتاری های بشر در طول تاریخ این است که گرفتار نگرانی ها و دلهره های بیهوده است. بسیاری از انسان‌ها مبتلا به اضطراب، افسردگی و بیماری‌های روحی و روانی مشابه این دوتا هستند. این اختصاص به طبقه خاصی هم ندارد، هم طبقه فقیر جامعه از این گرفتاری رنج میبرد، هم طبقه ثروتمند، هم افراد بی بهره با این مشکل مواجهند، هم انسانهای برخوردار. این حتی اختصاص به جوامع عقب افتاده هم نداره. کشورهای توسعه نیافته که از اونها تعبیر به جهان سوم می شود، به شدت با این مشکل مواجهن. کشورهای صنعتی پیشرفته هم گرفتار درصد بالایی از انسانهای مبتلا به اضطراب و افسردگی هستند. من برای اینکه مقدمه بحثم را کامل کنم و ذهن شما را آماده کنم تا به موضوع اصلی بحث برسم، ناچارم یک مرور مختصر و گزارش مختصری از این مسئله مهم و دغدغه بسیار اساسی بشر امروز بیان بکنم و ارائه بدم به شما. امروز یک چهارم جمعیت دنیا مبتلا به اضطراب و دلهره و نگرانی هستند. در ایران طبق گفته متخصصین، خوشبینانه بین 20 تا 30 درصد از مسئله افسردگی و استرس و اضطراب و چیزهای شبیه اینها، حالا با درجات مختلف، رنج میبرن. این گمان نکنید فقط در ایرانه که حالا یه محدودیت‌هایی وجود داره. در قطب صنعتی جهان و پیشرفته ترین کشورهای دنیا یعنی امریکا هم جمعیت بسیار زیادی گرفتار این اختلال روحی و روانی هن. 25% جمعیت دنیا چیز کمی نیست. یه زمانی گمان می شد که بشر با اختراعات و تکنولوژی های جدیدی که ایجاد کرده به بسیاری از این مشکلات پایان خواهد داد، اما امروز هرچه جلوتر میریم نه تنها اون نگرانی ها کم نشده، بلکه نگرانی های تازه‌ای ایجاد شده. مسئله اضطراب و نگرانی که یک زمانی مختص به طبقات میان سال و مثلا سنین بالا بود، الان کشیده شده به جوانان و نوجوانان. عجیبه، پدیده هایی که منشأ این نگرانی ها میشه همه محصول فکر و بر اساس اختراعات بشری داره هی پیدا میشه. این یه دغدغه و مشکل مهمیه. البته تازه نیست، از قدیم الایام بشر این نگرانی و دلهره رو داشته. حالا من برای شما اضطراب رو معنا میکنم که چیه. این اضطراب ترس از دست دادن ثروت، قدرت، موقعیت‌های شغلی، امکانات زندگی، مرگ، از دست دادن عزیزان و خیلی از امور دیگه، از گذشته بسیار دور با بشر همراه بوده. در آثاری که از گذشته باقی مونده، حالا قبل شما نمیدونیم، اولین کسی که به این بیماری ها و این مشکلات روحی توجه کرده بقراط است. 450 سال قبل از میلاد به مسئله افسردگی انسان اشاره کرده. تعبیر مالی خولیا که همه شما شنیدید یه واژه لاتینه که معادل، تقریبا معادل همین افسردگی است که امروزه یه جمع زیادی به خصوص بانوان، میدونید افسردگی در بین زنان دو برابر مردانه. این از اون موقع 450 سال قبل از میلاد معلوم میشه انسان این اختلال روحی و روانی رو داشته. بعد از او ارسطو، جالینوس و همینطور تا دانشمندان بعدی به عنوان یک مشکل مهمی که تقریبا یه جمع زیادی رو گرفتار کرده بود باهاش دست به گریبان بودن، کتاب نوشتن، نسخه نوشتن. امروز بعد از 2000 تقریبا 400-500 سال نه تنها این گرفتاری بشر کم نشده، بلکه مسائل جدیدی و رشته های جدیدی پیدا کرده که به گفته متخصصین قرن 21 قرن مغز نامیده شده است و می شود، به خاطر گسترش علوم اعصاب و روان در رشته های مختلف. چرا؟ بشر مگه با خودش چیکار کرده؟ چرا این ابتلاعات رو پیدا کرده؟ چرا اینقدر اضطراب و نگرانی و افسردگی؟ چی رو از دست داده؟ چه چیزی رو باید به دست بیاره تا اینقدر این گرفتاری ها کم نشه؟ امروز اینترنت و دنیای مجازی فخر بشر شده، اما خود اینترنت و فضای مجازی تبدیل شده به یک عامل نگرانیزا و استرسزا و اضطراب آفرین. این حرفایی است که محققین بر اثر تحقیقات میدانی در مهمترین نقاط دنیا عرضه کردن. حرف من دارم حرف اونا رو نقل می کنم. امروز یه نوجوان یا یه جوان اگر یه روز به اینترنت دسترسی نداشته باشه استرس پیدا میکنه، اضطراب پیدا میکنه. اگر گوشی همراهش شارژ نداشته باشه و جایی که بتواند این رو شارژ بکنه پیدا نکنه، نگرانی و اضطراب پیدا میکنه. امروز نمیدونم واژه بیوه اینترنتی را شما شنیدید یا نه. بیوه های اینترنتی یعنی مردان و زنانی که در اثر کثرت استفاده از موبایل و گوشی همراه و اینترنت عملا همسر خودشون را ترک کردن، طلاق نگرفتن، اما کأنه بود و نبودشون در زندگی یکسان شده. چرا بشر به اینجا رسیده؟ این اضطراب ها بشر رو داره به کجا میبره؟ آیا میدانید در آینده اضطراب و افسردگی بزرگترین عامل مرگ و میر در جهان خواهد بود؟ الان سرطان و بیماری های قلبی در صدر علت مرگ و میر در همه دنیاست، ولی در آینده اضطراب و افسردگی موجب مرگ و میر گسترده در جهان خواهد شد. بشر و قافله بشریت کجا دارد می رود؟ چه چیزی را داره از دست می دهد؟ و چه باید بکند تا از این منجلاب بیرون بیاد؟ این مسئله مهم دلمشغولی بسیاری از دانشمندان دینی و غیر دینی شده. جامعه شناسان، روانشناسان، عالمان دین، سیاستمداران، همه کم کم دارن به این مسئله به عنوان یه مشکل توجه میکنن. خب این اضطراب و افسردگی و استرس برای اینکه راه حلی براش پیدا کنن رفتن سراغ یه سری راه حل‌ها که اونها نه تنها خودش مشکل را حل نمی کند، بلکه به مرور باعث افزایش این نگرانی ها میشه. اضطراب چیه؟ ببینید، من حالا خیلی سریع از این مطلب عبور کنم. ما سه تا موضوع داریم که هر سه بسیار میتواند خطرناک باشه. یکی استرس است، یکی اضطرابه و یکی افسردگی. استرس همطور که این لغت معناشه یعنی فشار. استرس یعنی فشار. فشاری که ناشی از یک احساس یا یک تهدیدی که متوجه انسان میشه و نوعاًم مقطعی است. مثلا شما امشب منزلتون مهمان دارید. خب این معمولا تو خانوم ها بیشتره، مهمون دارن، همش دغدغه دارن، نگرانی دارن، این غذا به مهمان میرسه نمیرسه، آیا میتونه پذیرایی مناسب از مهمان بکنه نمیتونه، آیا غذایی که طبخ کرده غذای خوبی خواهد شد نخواهد شد. استرس نوعاً در یک زمان کوتاه و ناشی از یک اتفاقی است که در بیرون میفته. اضطراب یه نگرانی بی جهت و بی دلیل، دلشوره، تشویش و یک ترس مبهمه، دلیل خارجی هم نداره، هیچ اتفاقی هم قرار نیست بیفته، اما شخص نشسته اینجا میگه نکنه الان زلزله بیاد این سقف رو سر من خراب بشه، نکنه خدای نکرده فلان کس من از دست بره، نکنه موقعیت شغلی من به خطر بیفته، نکنه من مال و منالمو از دست بدم. این افکار بیهوده‌ای که اگر بهش توجه نشه به مرور انسان رو از پا در میاره. افسردگی در واقع مرحله پیشرفته این اضطراب است بنا به گفته بعضی ها. حالا این که کدام مقدمه کدام مؤخر مهم نیست، وقتی انسان این نگرانی ها رو هی همراه خودش داشته باشه میرسه به یه جایی که بی انگیزه میشه، از چیزی لذت نمیبره، از چیزهایی که قبلا باعث خوشایندی و خوشنودی او میشد دیگه خوشنود و خوشحال نمیشه، هیچی براش لذت بخش نیست، از خوردن غذا هم لذت نمیبرد، عادات غذاییش تغییر میکنه. این حالات هم استرس هم اضطراب و هم افسردگی به سرعت در جسم انسان هم اثر میگذاره، خودش باعث مریضی میشه. وقتی انسان این حالات براش پیدا میشه، حالا من خیلی دیگه نمیخوام اینو توضیح بدم، فقط خلاصه میخوام بگم وقتی که انسان گرفتار یکی از این سه حالت میشه، مغز یه فرمان ویژه میدهد به قلب انسان، به ریه انسان، به اعضای دیگر و کأنه اونها را گوش به فرمان آماده یک سری از جنگ و گریزهای داخلی بدن میکنه و این به مرور باعث فرسودگی میشه. قلب آسیب میبینه، ریه آسیب میبینه، کبد آسیب میبینه و این خودش منشأ یه بیماری میشه. خب حالا به خاطر این که این ستا مخصوصا این دوتای اخیر به طور کلی باعث این میشه که بشر احساس ناتوانی بکنه، بگه من دیگه هیچ کاری ازم نمیاد، شدم یه آدم بی ارزش. اینایی که معمولا بازنشست میشن این حالت درشون قوی تره، فکر میکنه بی ارزش شده، فکر میکنه دیگه کسی او رو حساب نمیکنه، فکر میکنه نه خانوادهش نه جامعه دیگه او رو براش ارزش قائل نیستن، فکر میکنه یه موجود بی فایده ای شده. این خیالات هی خیال خیال پشت خیال تا آخر او رو به گرفتاری هایی وادار میکنه. مهم اینه آقایون، خواهران گرامی، اضطراب و افسردگی و استرس در یک چیز با هم مشترکن و اون اینه که احساس ناتوانی، احساس درماندگی، احساس بیچارگی به انسان میدهد و این آغاز انحطاط و سقوط و از بین رفتن آدمه. اون وقت دنیا برای این که این مشکل رو حل بکنه، حالا اومده نسخه ها تجویز میکنه، دکترها و اطبا، حالا یک سری داروها، من نمیخوام نفی بکنم، ولی همه راههایی که بشر برای درمان این نگرانی ها در اختیار انسان گذاشته یا از اساس غلطه یا ناقصه. مواد مخدر و روانگردان برای این میاد جا باز میکنه تو جوونها که یه خورده از این اضطرابها و افسردگیها رو کم کنه. جوون چرا میره سراغ مواد مخدر؟ چون احساس میکنه در پناه مواد مخدر آرامش پیدا میکند، اما اون نمیداند این آرامش کوتاه مدت و بعد از گذشت زمانی اونقدر خودش اضطراب و افسردگی میاره که بعد از بدتر میشه. یه عده‌ای برای جبران این گرفتاری رو به الکل میارن، مشروبات الکلی میخورن تا در اثر مستی و سکر حاصل از این مصرف یه چند سباهی بیخیال بشن، راحت بشن. اما نمیدانن بر اساس گزارش دانشمندان متخصص این فن در خود امریکا، کسانی که مشروبات الکلی مصرف می کنند بعد از مدتی بیش از دیگران احتمال ابتلا به افسردگی و اضطراب دارند. یه عده میرن سراغ عرفانهای کاذب. این همه عرفان و مکتب و این همه فرقه در دنیا درست شده برای چی؟ برای اینکه این خلع را پر کنن. همه اونها یه شعار دارن: ای انسان، ما میخوایم تو رو از اضطراب بیاریم بیرون، ما میخوایم تو رو از دلنگرانی خلاص کنیم، ما میخوایم یه کاری کنیم تو استرس نداشته باشی. بسیار یا اکثر این عرفانهایی که امروز در دنیا به 3 یا 4 هزار رسیده مدعی اینن، اما اونها هم در انجام این رسالت ناتوانن. هیچ کدام اینها توانایی این رو ندارن که انسان رو از این گرفتاری نجات بدن، نمیتونن اضطراب و نگرانی او را کم کنن. چرا؟ چون اونایی که این فرقه ها و مکتب ها را اختراع کردن هیچ کدوم انسان شناس نیستن، هیچ کدوم انسان و نیازهای او را نمیشناسن. چطور کسی که یا گروهی که به عمق وجود انسان و ساحتهای وجودی انسان آشنا نیست میخواد گرفتاری های او را حل بکنه؟ عجیبه. حلقه های مختلف تو همین ایران متاسفانه امروز اینا بازار پیدا کرده، خریدار پیدا کرده. جوانای ما به خاطر گرفتاری های مختلفی که دارن آرامش خودشون رو در این میبینن تو این حلقه وارد بشن، تو اون فرقه وارد بشن، تو اون گروه وارد بشن، اما نمیدانند همه اینها سراب است. ما ادعا میکنیم اکسیر حل این مشکل در دستگاه امام حسین است. من بدون این که یک ذره تعصب داشته باشم، بدون این که فکر کنه کسی من اینجا به خاطر تعصب صنفی و شغلی خودم این ادعا رو می کنم، واقعا برای شما طی این شبها اثبات خواهم کرد که شاه کلید حل همه اضطرابها، شاه کلید حل همه افسردگی ها در خانه اهل بیت به عنوان انسانهای کاملی که هادیان ما هستند یافت می شود ولا غیر. شما ببینید اونایی که تو این دامنها تربیت شدن چجوریان؟ آرامش روحی بزرگانی که گرد پای امام حسینن رو برید ببینید، میرسم به خود امام حسین، به اون نفس مطمئنه خواهم رسید، بیان خواهم کرد که اون روح بزرگ چه آرامشی داشت. اول بذار برای شما بگم، اونایی که تو این دامن بزرگ شدن، اونایی که در دستگاه امام حسین تربیت شدن، نه فقط اسم پیروی بر پیشانی اونا خورده، بله اگر قرار باشه ارتباط ما با این انسانهای کامل فقط در این حد باشه، بیایم تو مجالس عزای امام حسین تو محرم بنشینیم و از در مسجد که رفتیم بیرون هر کی رود خانه خود، امام حسین محترم، بریم دنبال کار خودمون، این اضطراب ما رو برطرف نمی کنه. ممکنه به ذهن شما سوال پیش بیاد که خب آقا ما نگاه می کنیم اینایی که تو در دستگاه امام حسین و مسجد و محراب و اینا هستن، اینا که گرفتاریاشون بیشتره، اینا مشکلاتشون بیشتره، اونایی که با خدا و با مسجد و با امام حسین ارتباط ندارن گرفتاریاشون کمتره. نه جان من، اینجا یه مغالطه است که من توضیح خواهم داد. گرفتاری داشتن غیر از مضطرب بودنه، مشکل داشتن غیر از مضطرب بودنه. اینو من خواهم گفت. ما به شرطی میتونیم تو این دستگاه با این سینه زدنها، با این گریه کردنها آرامش پیدا کنیم که پا جای پای امام حسین بگذاریم، در صراط مستقیم سید الشهدا و امیر المؤمنین حرکت کنیم. اگر قرار باشه فقط اسم ما نه رسم ما با سید الشهدا باشه، این نمیتونه به ما آرامش بده، نمیتونه اضطراب ها و افسردگی ما رو برطرف کنه. ببینید صاحب جواهر الکلام استاد شیخ انصاری است. من یکی دو نمونه برای شما میگم ببینید اینا کیان. فقه نوشته 40 جلد. امام رحمت الله علی درباره او میگوید کاری که صاحب جواهر کرده اگر 100 نفر با هم جمع بشوند نمیتوانند این کار را انجام بدن. همینی که همه شما حتما شنیدید، فقه جواهری، یعنی فقه منسوب به جواهر الکلام به خاطر شیوه و متدی که در فقاهت و اجتهاد داره. شیخ انصاری میگوید اگر کسی فقط کتاب جواهر الکلام و وسائل الشیعه رو در اختیار داشته باشه، هیچ کتاب دیگه هم نداشته باشه و قدرت استنباط داشته باشه، میتونه از اول تا آخر فقه را استنباط کنه. این صاحب جواهر که از 25 سالگی این دائرة المعارف فقه جعفری را نوشت، میدونید بالای جنازه فرزندش مشغول نوشتن جواهر الکلام بود. مگه میشه؟ پسرش فوت کرده، این چه روح آرامی است که بالای جنازه فرزند مشغول نوشتنه؟ که این آرامش چیه؟ ما میتونیم به اینجاها برسیم؟ بله میتوانیم. چرا راه دور برم؟ امام رضوان الله تعالی علی نمونه بارز یک انسان پیرو اهل بیت و تالی تل و معصوم چنین روح آرامی داشت. اینکه در وصیت نامش می نویسد با قلبی مطمئن و ضمیری امیدوار به جایگاه ابدی، به سوی جایگاه ابدی سفر میکنم، اینا به سادگی به دست نمیاد. امام سال 42 در حالی که مأمورین رژیم شاه او را از قم به سوی تهران می بردن، در بین راه در تاریکی شب برای ترسوندن امام ماشین رو کج کردن بردن به سمت دریاچه نمک. این رو خود امام فرمودند که والله اونها می ترسیدند و من اونها رو دلداری می دادم. این چه روحیه؟ بشر می تونه به اینجا برسه؟ بله، دل آرام و مطمئن میتونه بهش برسه، منتها شرط داره. بی جهت آدم کپسول نیست بخوره تا خورد دلش آرام بشه، از این اضطرابها نجات پیدا کنه. تلاش میخواد، تمرین میخواد. همین امام، ببینید دل آرام یعنی چی؟ دل آرام یعنی تنها باشه نمی ترسه، یه ملت هم پشتش باشه نمی ترسه، در قدرت باشد نمی ترسد، هیچ کس هم با او نباشد نمی ترسد. این دل آرامه. من و شماها دلمون مضطربه، اضطراب داریم، تا دوروبرمون شلوغ، دلگرمیم، تک و تنها میشیم، ترس و وحشت دورمون ما رو احاطه میکنه. وقتی از پاریس تو هواپیما امام به سمت ایران حرکت می کردند، خبرنگار از او سوال کرد چه احساسی دارید؟ فرمود هیچ. یه عده‌ای اومدن گفتن این به وطن علاقه ای نداره، این چه آدم بی احساسیه، از غربت بعد 15 سال داره بر می گرده میگه هیچی. اینا متوجه نشدن این که امام فرمود هیچی یعنی چی. این هیچی یعنی برای من فرقی نمی کنه الان که پیروزمندانه دارم برمیگردم با اون وقتی که با غربت و تنهایی منو از ایران بیرون کردن، برای من فرق نمی کنه. و یه روز به یکی از مسئولین، یکی از بزرگان، ببینید حالات آدمی که روح بلند و آرام و دل مطمئن داره اینه. اگه یه ملتی همه با هم اینطور بشن، هیچ کس نمیتواند اونها رو شکست بدهد. یکی از بزرگان میگفت رفتیم خدمت امام سر یه مشکلی که پیش آمده بود، ناراحت بودیم ایامی که بنی صدر اون حرفا رو میزد، بد و بیراه میگفت علیه ما خیلی. امام ما رو نصیحت کردن و فرمودن گوش بدید این مردم چی دارن میگن. صدای جمعیت که در حسینیه جماران نشسته بودن بلند بود، اون شعار معروف روح منی خمینی بت شکنی خمینی رو میگفتن. امام فرمود این مردم چه میگویند؟ والله قسم اگر این مردم زنده باد خمینی بگویند یا مرگ بر خمینی بگن، در من هیچ اثری نخواهد گذاشت، منو سست نخواهد کرد. این دل آرام و مطمئن، این دل آرام و مطمئن. وقت ماها چقدر فاصله داریم؟ با یه نسیم کوچک، با یه تغییر جزئی در شرایط، جوان ما با یه نمره نگرفتن فکر میکنه پایان دنیا رسیده. بسیاری از خودکشی ها از همین قبیل است، دلهره های بی جهت، نگرانی های بی خود، ترس های نابجا، ترس از دست دادن پدر، مادر، همسر، فرزند، اینا به اونجاها میکشه. و امام حسین این آیه‌ای که اول عرضم تلاوت کردم، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، از امام صادق علیه السلام وارد شده است که اقرأ سورة الفجر فإنها سورة الحسین علیه السلام، اقرأ سورة الفجر فی فرائضکم و نوافلکم فإنها سورة الحسین علیه السلام، ورغبوا فیها، سوره فجر را در نمازهای نافله و واجبتون بخوانید چون اون سوره حسین است. بعد می‌فرماید و هو ذو النفس المطمئنه الراضیه المرضیه، حسین صاحب نفس مطمئن است، نه اینکه منحصر در او باشه. به قول آقایون این تطبیق نه تفسیر. و هو ذو النفس المطمئنه الراضیه المرضیه، حسین صاحب نفس مطمئنه است و تابع حسین دلش باید آرام، قرص و محکم باشه. شما نگاه کنید تمام صفحات حادثه کربلا پر است از این چنین نمودها و نمادهایی. دل قرص و محکم حسین را ببینید. فرصت نیست، من در شبهای آینده به این نمونه ها اشاره خواهم کرد. روز عاشورا بعد از آنی که همه اصحاب و یاران به شهادت رسیدن، حسین زخمی و تشنه روی زمین افتاده، اون نانجیب فریاد زد ای فرزند ابو تراب. لفظ و عنوان ابو تراب را برای تحقیر به کار می بردن برای امیر المؤمنین. گفت ای فرزند ابو تراب، تو که می گویی دوستان پدرت در حوض کوثر از دست او سیراب می شوند، پس منتظر باش به زودی از دست او سیراب شوی. بعد خطاب کرد به سنان، گفت سنان برو سر او را از پشت ببر. سنان گفت من از رسول خدا خجالت می کشم. بعد تو مقتل دارد فقوه و شمر منهو، شمر عصبانی شد از این جمله‌ای که سنان گفت، شمر عصبانی شد، فقوه و شمر منهو، از این حرف سنان عصبانی شد. فجلس علی صدر الحسین، اومد نشست رو سینه امام حسین. و قبض علی لحیته، این ریش امام حسین رو به دست گرفت. و قبض علی لحیته و هم به قتله، شروع کرد تلاش برای کشتن امام حسین. شما حساب کنید یه انسانی در این شرایط، اصلا میشه تصور کرد مضطرب نباشه؟ میشه تصور کرد مأیوس نباشه؟ تو مقاتل دارد فذه کل حسین، حسین به او خندید. تو اون شرایط حسین به شمر خندید، فذه کل حسین. این لبخند امام حسین در آخرین لحظه های زندگی که شمر روی سینه او نشسته، جز از نفس مطمئنه امام حسین چی میتونه باشه؟ این نفس مطمئنه اوست. فضحك الحسین فقال له اتقتلنی؟ میخوای منو بکشی؟ ببینید حالا همین سخن امام حسین هم به او باز تو این آخرین لحظه ها فردا شب خواهم گفت، همین سخن امام حسین به شمر در اون حال برای بیدار کردن فطرت شمر است. باز در آخرین لحظه تلاش میکنه این انسان غرق شده در منجلاب دنیا را نجات بدهد. اگه با او گفتگو میکنه برای اینی که فطرت او را، اگه یک کورسوی در فطرت اوست، او را از این منجلاب بکشه بیرون. فرمود اتو تقتلنی؟ میخوای منو بکشی؟ اتعلم من انا؟ میدونی من کیم؟ شم با کمال وقاحت پاسخ داد بلا، امک فاطمه و ابوک، امک فاطمه و زهرا و ابوک علی المرتضی و جدک محمد المصطفی.